RFI.
RFI. نوبت میرسد به مجله رادیویی زمینه ها و زمانه ها با فرنگیس حبیبی.
نبض فعالیت های فرهنگی و هنری امروز در ایران چگونه میزند؟ زمان کلمه نشاط از پرکاربردترین واژه ها در گفتارهای سیاسی و سیاسی رسمی بود. پس شاید بی جا نباشد که بپرسیم ناشران، نویسندگان، شاعران، سینماگران، روزنامه نگاران و کسانی که با تولید کالاهای فرهنگی سر و کار دارند چقدر در اعمال حرفه‌شان امروز احساس نشاط می کنند. خبرهایی که از ایران می رسد از فیلترینگ بیش از پیش سایت ها، نظارت بر کار وبلاگ نگارها، تعطیل یا نیمه تعطیل شدن کار ناشران سرشناس حکایت می کنند و اطلاعیه ها و تومارهایی که به امضای فرهنگیان ایران در رسانه ها منتشر می شود همه از تنگ تر شدن فضای فرهنگی شکایت دارند. اما تازه ترین اتفاقی که برای دوستداران ادب و شعر معاصر در ایران افتاد می تواند گویاترین معیار برای اندازه‌گیری وسعت عمل و نشاط روح فرهنگیان باشد. این اتفاق یا عدم اتفاق این بود که دوستداران و دوستان فروغ فرخزاد، یکی از برجسته ترین چهره های شعر معاصر ایران، نتوانستند چند روز پیش به مناسبت 40مین سالگرد مرگش دور هم جمع شوند و درباره زندگی و شعر او سخن بگویند. ماجرا را از زبان سیمین بهبهانی می شنویم.
درباره این جریان بزرگداشت فروغ منتفی شد، باید خدمتتون عرض بکنم که خانم فوران فرخزاد هر سال در منزل خودشون این یادبود رو می‌گرفتند، ولی امسال خانم سعیده آبشناسان که مدیر و اداره کننده مجله گوهران هست، او به عهده گرفته بود و می‌خواست که اجرا کنه و خیلی هم زحمت کشید. من البته نبودم در اون تاریخی که قرار بود که این جلسه برپا بشه، ولی شدیدم که جلوی این رو گرفتن با کمال ترس و این زحمت های این خانم و خانم فرخزاد هدر رفت و شنیدم که مجلس را به هم زده بودن. حالا چگونه و چرا من نمیدونم. این سابقه داره، ما در قانون نویسندگان 4-5 سال است که اجازه برگزاری جلسات عمومی قانون رو نداریم. حتی برای انتخابات ما 4-5 بار اقدام کردیم، متاسفانه با همین وضع مواجه شدیم. یا اخطار کردن که نکنید یا اینجا آمدن جسمن جلوی ورود کسانی را که میخواستن جمع بشن گرفتن و این مایه شکست برای اهل قلم و برای آزادی هست. فروغ فرخزاد شاعری هست که امسال 40مین سال درگذشتش رو میخواستن بزرگ بدارند و نشد و این نشدن نشاندهنده خفقان و نشاندهنده کشندگی آزادگی هست.
عطاالله مهاجرانی که مایل است نه به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد پیشین بلکه به عنوان یک فرهنگ دوست ایرانی سخن بگوید، به این ممانعت از برگزاری بزرگ داشته یکی از بزرگترین شخصیت‌های فرهنگی و هنری معاصر چنین واکنش نشان می‌دهد.
من به فهم خودم می‌تونم بگم که واقعا متأسف هستم که بزرگ داشته شخصیت‌های معاصر و درجه اول فرهنگی و ادبی کشور ما با این ملاحظات و تضییقات روبرو میشه. پیش از این هم ما شاهد بودیم که گاه برای برگزاری شاملو یا دیگران قرار بود که مجالسی تشکیل بشه و یا حتی انجمنی داشته باشن که موفق نمیشدن. غیر از این هم کارنویسندگان ایران هم گاه برای جلسات خودشون برای بحث در مورد اساسنامه کانون و مباحث دیگر با این مشکلات روبرو میشدن. من گمان میکنم که تمام این تضییقات برمیگرده به نگاهی که اساساً با حوزه فرهنگ و ادبیات وجود داره و این نگاه نگاه رسمی است که بیشتر از زاویه دید سیاسی و امنیتی نگاه میکنه. وقتی ما با حوزه فرهنگ از زاویه دید امنیتی و سیاسی نگاه میکنیم، عملا این حوزه رو حوزه نگران کننده مخاطر آفرین تلقی میکنیم که به تبعی او رو محدود کرد، در حالی که این نگاه مستقیما درست نیست. ما به هیچ عنوان نمیتوانیم حوزه فرهنگ رو یک حوزه امنیتی و سیاسی تلقی بکنیم. تا به حال اتفاق نیفتاده که در هیچ کشوری در جهان در طول تاریخ شعرا و قصه نویسا جمع شده باشن و نظامی رو تغییر داده باشن یا نظامی رو تأسیس کرده باشن. ممکن است طبیعتا هر هنرمندی هر ادیبی در قصه خودش در شعر خودش بالاخره گاه منتقد هم هست، واقعیت‌های زمانه رو بازتابش رو میشه در شعر و قصه او دید، اما این به معنای این که ما با نگاه امنیتی و سیاسی محدود بکنیم به گمان من درست نیست. و از این جهت من امیدوار هستم که با آگاهی بیشتری که مسئولان ما پیدا میکنن نگاه خودشون نسبت به این حوزه تصحیح بکنن. طبیعی است که وقتی که این تذکرات انجام بشه کشور هم محروم میمونه از خلاقیتایی که میتوانن به عنوان سرمایه‌های ملی کشور هم به کار برده بشن. خاطرم هست که وقتی من در کنفرانس شرکت کرده بودم در کولومبیا، کنفرانس وزرای فرهنگ کشورهای غیر متعهد بود، در اون کنفرانس رئیس جمهور کولومبیا حدود 35 دقیقه صحبت کرد، شاید بیش از نیمی از وقت رو در مورد گارسیا مارکز صحبت کرد. یعنی پیدا بود که او در واقع میخواد به کشور خودش اهمیت بده با تقدیری که از یک نویسنده جهانی که اهل این کشور است به عمل میاره. متاسفانه در کشور ما هنوز چنین نگاه و دیدی نیست و نه تنها شخصیت‌های فرهنگی درجه اول کشور ما نویسندگان شعرا تشویق نشدن، بلکه همواره جهت نگاه به گونه‌ای بوده که باید ما شاعر یا داستان نویسی رو یا منتقدی رو تایید بکنیم که حتما اون نویسنده یا منتقد یا شاعر مدافع سیاسی نظام هست. یعنی در واقع وقتی که ما آزادی رو اونچنان تعریفش و تعریف بسته و محدودی در نظر بگیریم که با آزادی خلاقیت تصادم پیدا بکنه یا تقابل پیدا بکنه، چنین نتیجه رو هم ما خواهیم گرفت.
آیا آزادی خلاقیت مقوله‌ای است که در محاسبات و بینش سیاستگزاران فرهنگی امروز دخالت دارد؟ مسیر تحول سیاست‌های فرهنگی به چه سمت است؟ مجاز و غیر مجاز چگونه تعیین می‌شود؟ محمد قائد، نویسنده و پژوهشگر در ایران، از تغییراتی که در نگاه وزارت ارشاد به مقوله فرهنگ به وجود آمده است چنین می‌گوید:
نهی کردن یک موارد غیر قابل قبول تبدیل شد به توصیه کردن موارد قابل قبول. یعنی وزارت ارشاد سالها فلسفه و سیاستش این بود که شما میتونی کتاب انتشار بدی مگر اون مواردی که برخلاف قانون باشه، برخلاف شریعت باشه و غیره. اخیراً گفته شده که نه، این مخالف نبودن کافی نیست، باید یک متنی که منتشر میشه مفید، راهنما، صحیح و ارشادی باشه، بنابراین باید قابل توصیه و قابل تجویز باشه تا ارزش چاپ شدن داشته باشه. علاوه بر این سیاست، نکته دیگری که اتفاق افتاد یک بازگشتی به رادیکالیسمی به ریشه ها و به اساس بود. یعنی تصمیم گرفتن که آنچه که به اعتقاد خودشون زمانداران فرهنگی به خطا رفته و به بیراه افتاده، این رو به اصطلاح مستقیم بیارند. این البته گاهی تا 20 سال، 30 سال، 60 سال، 70 سال جلو میرفت و گاهی هم بیش از 1000 سال، مثل مثلا دستورالعملی که داده شد به تلویزیون و همینطوری به فعالیت‌های فرهنگی دیگه که ایمان بدون شریعت قابل قبول نیست. یعنی ارتباط مستقیم با معنویت برتر قابل قبول نیست و باید از یک مسیر صحیح شریعتی حرکت بکنه و بعضی بود که 1000 سال در ایران جریان داشت. البته نکته‌ای که باید اضافه بکنم این است که مقداری از کندکاری در مجوز نشر دادن میتونه تا حدی هم نتیجه کند شدن روال اداری باشه. و نکته دیگه که باید بگم اینه که اون شاید سیاست‌های اولیه فرهنگی در ماها و سال و سال‌های آینده باز مجدداً به جانب همون میانه‌روی آشنا گرایش پیدا بکنه.
تا این تعدیل و میان روی دوباره خود را نشان دهد، بازار نشر که یکی از بارزترین حوزه های فرهنگ است، بسیار کند و لنگ لنگان به راه خود می رود. از سیمین بهبهانی می پرسیم چه مصداق یا مصادیقی از این روند کند می تواند بر بشمارد.
از مصادیقش کم شدن انتشارات مفید و انتشارات آزاد هست. یعنی کسانی که قلم آزاد داشتند، شاید قلم معترض داشتند، اینها آثارشون دیگه مدتش که چاپ نمیشه و به نظر نمیرسه. من فکر میکنم که فضا تنگتر شده باشه. دوم این که ناشران ما در یک حالت رکود و نومیدی به سر میبرن. ناشر موقعی شاده که بتوانه کتاب منتشر کنه، بتوانه عرضه کنه فرهنگ مملکت رو، و وقتی که نتوانه خب رفته رفته دچار یأس میشه. اصلا بسیاری از این ناشران ما ممکن است که از کار اساسیشون دست بکشن و دست بزنن به کارهای دیگر و سرمایه رو که در این راه مصرف میکنن در راههای پرسودتری بگذارن. این بسیار شکست و بسیار زیان برای جمع فرهنگی ما. 3 سال پیش مجموعه اشعار رو منتشر کردم، انتشارات نگاه منتشر کرد که الان چاپ سومش داره در میاد، ولی همون هم با سانسور مواجه بود. 40 تا از غزل‌های اون کتاب گرفتار سانسور شد، ولی در اون زمان سانسور به این شدت نبود و الان چاپ سوم این هست. امیدوارم که بتوانه منتشر بشه، زیرا چاپ اولش با سانسور منتشر شده، چاپ دوم هم همون چاپ اول بوده، چاپ سوم هم الان همون چاپ اول هست و موردی برای سانسور نداره.
سیاست‌های جدید فرهنگی علاوه بر حوزه کتاب، بر حوزه اینترنت نیز سایه افکنده است. از محمد قائد می‌پرسم این سیاست‌ها چه نتایجی داشته است؟
نتایجی که داشته، یکی از بارزترینش علاوه بر بعد از خوابیدن کار کتاب و نشر کتاب برای مدت‌های طولانی، گاهی چندین ماه، گاهی بیش از یک سال، حتی در مورد تجهیز چاپ، کتاب واقعا تجهیز چاپ، من خودم کتاب تجهیز چاپ داشتم که بیش از یک سال منتظر نوبت بودی، کتابی درباره ایدئولوژی سیاسی، کتاب دانشگاهی بوده و کتابی که بیرون آمده و عکس العمل منفی نداشته و امتحانش رو داده 10 سال پیش، بنابراین میشود گفت که این کتاب بیزیانی میتونه باشه. البته خوشبختانه سرانجام بهش مجوز تجهیز چاپ دادن. در مورد نتیجه، یکی از مواردی که بلند پروازی آرمانگرایانه و این که از اساس آدم بخواد درخت رو برداره و مجددن یک بذر به جاش بکاره و ببینه که چه در میاد، این رو میتونم مثال بزنم در حیطه اینترنته. چندین سال بود که این بحث جریان داشت که با اینترنت چه کار باید کرد و چطور باید نظم و نسق داد به این داستان. در این اواخر نه تنها سیستم های فیلترینگ بسیار قوی شد و خیلی زیاد شد، البته قوی شد منظورم نیست که مؤثر شد، بلکه در واقع وقت کاربران رو بیشتر میگیره، کار رو کند میکنه و از طرف دیگه از نظر فنی پهنای باند رو بسیار پایین و محدود متاسفانه نگه داشتن. در هر حال آنچه که وزارت ارشاد در مورد وبلاگ نویسی و به طور مشخص در مورد خبرگزاری ها گفته، این نکته قابل بحثیه که خبرگزاری باید بنا به تعریف مشخص و روشن باشه. سایت شخصی، سایت نظر، سایت برخورد عقاید در واقع غیر از خبرگزاری است و این درخواست وزارت ارشاد که میگه که هر سایتی که واقعا خبرگزاری است باید تعریف بشه، من تصور میکنم که حرف درست و حرف حقی است که متاسفانه در لابلای یه مقداری نهی ها کمتر دیده شد، ولی خود اصل حرف قابل بحث.
فارغ از تعریف و تشخیص حوزه سایت ها و معنای خبرگزاری ها، این پرسش پیش می آید که تکلیف خلاقیت و شکوفایی فرهنگی چه می شود؟ در سالهای اخیر چند تن از هنرمندان ایرانی در صحنه های بین المللی درخشیدند، ولی در داخل ایران هنرشان نتوانسته است به زایندگی استعدادهای دیگر بیانجامد. آیا شبکه های موازی تولید فرهنگ به وجود آمده است؟ با چه میزان از کارایی و کیفیتی؟ محمد قائد.
اون شکل فرهنگی که به دنبال حقیقت و به دنبال به کرسی نشاندن اخلاق یک بخش از جامعه به عنوان غایت انسان بکنه، در واقع به خلاقیت و به نوآوری با دیده تردید نگاه میکنه. یعنی معتقده که هر کاری که نو بود و هر کاری که بدی بود و به نظر جالب رسید، این دلیل نیست که برای تعالی انسان هم مفید باشه و انسان رو به طرفی ببره. چه بسا که یک کار نو جایزم بگیر و غیره، این ممکنه باعث تنزل شخصیت انسان بشه. این تصوریست که اخلاق به عنوان حقیقت تجویز میکنه. بر پایه اون فلسفه ما میبینیم که بسیاری از فیلم هایی که در خارج درخششی داره و مورد توجه قرار میگیره، در داخل کشور دلیلی نمیبینند که اینها رو اجازه بدند و بذارند که به برای مردم نشون داده بشه. برای اینکه میگفتند و بیشتر میگن، الان این کافی نیست که بگیم این پدیده ایرادی داره یا نداره، باید بپرسیم که آیا مفید هم هست یا نیست. بنابراین وقتی که مفید نیست برای حرکت به طرف یک نوع اخلاق به عنوان حقیقت، حالا اگر که تمام عالم آدم هم جمع بشنن و کف بزنن بگن خوبه، دلیلی نداره که ما تایید بکنیم. نتیجه این وضعیت رو الان ما می‌بینیم که خب یک تورم فوق‌العاده زیادی است در مثلا امور فرهنگی. 5000 تا ناشر، بیش از 100 حزب، بازم خب حزب توگی هم باید گفت، شنیدم که 170 حزب داریم و خیلی با تردید می‌تونم بگم که آیا 170 نفر فعال سیاسی واقعی واقعا در دولت و حکومت وجود داره. و وزیر مقامه وزارت ارشاد صحبت میکنن از 70 تا خبرگزاری. خب اینا یه تورم دوپینگی و ناسالمه. بنابراین در اون چیزی که به اصطلاح سازمان ملل میگه توسعه انسانی، در ایران متأسفانه دچار تورم شده، ولی فعالیت خلاق همواره با تردید بهش نگریست شده.
تردید در خلاقیت، نگاه امنیتی به مقوله فرهنگ و ادب، دو بستر اساسی سانسور را می سازند و باعث تنگ شدن فضای فرهنگی می شوند. سیمین بهبهانی این همه را در شعری بیان کرده است، شعری که 10 سال پیش سروده است و نطفه اش در یک کتاب فروشی بسته شده است. داستانش را از زبان خودش می شنوی.
این شعریست که من موقعی که کتابی را که می خریدم باز کردم و نگاه کردم، متوجه شدم که خیلی جاهاش نقطه چینه، خیلی جاهاش خالی مانده، خیلی جاها رابطه عبارات با هم قطع شده و فهمیدم که سانسور شده. این مایش مون توی ذهنم و این شعر رو نوشتم، اسمش گذاشتم در دکه کتاب فروشی. الماس قطره قطره شمردم در دکه کتاب فروشی، پرداختم بهای کتابی مشهون ز آیه های خموشی. با واژه های هیچ مگویش، با بغض بست راه گلویش، خواهد که همره هم بگریزد از دکه کتاب فروشی. گفتم فشرده اند چنانت، که از درد بسته مانده زبانت، خالی ز گفته حیرت چشمی، خاموش و خفته حسرت گوشی. وقتی هوا حضور ندارد، موج صدا عبور ندارد، بهتر که سینه را نخراشی، خوشتر که در خلع نخروشی. در فصل احتقان و کبودی، با این هوای سربی و دودی، ترسم که از نسیم نگاهی بر واژه ها حریر نپوشی. تردت کنند خلق که لالی، پوسیده در سکوت و ملالی، بیرون میاز دکه ایمن، پرهیز کن ز خانه بدوشی. گفتین مگو که راز نهانم، رفته است بی سخن به زبانم. بسیار قصه بر تو بخوانم، گر اندکی به حوصله کوشی. گیرم زبان بریده ز جورم، گوید سخن خسیسه و طورم. بنیوش از او عیان به خموشی، حرفی که با بیان ننیوشی. بوسیدمش به گریه و گفتم، آری چنین ز کس نشنفتم، پر شعل قصه‌ای که زتابش تا حد انفجار بجوشی، پرشعله قصه ای که زتابش تا حد انفجار بجوشی.
با سپاس از سیمین بهبهانی که علی‌رغم بیماری چشم وقت شعر و نظرش را به برنامه ما داد، و با تشکر از آقایان عطاالله مهاجرانی در لندن و محمد قائد در تهران، زمینه ها و زمانه های امشب را به پایان میبرم تا هفته آینده.
عرفی.